ترس در این بود که آیا ضامن پس از آنی که بدل را به مالک پرداخت کرد، آیا مالک این مزنونه می شود یا خیر؟ عرض کردیم که سه قول در مسئله وجود دارد. قول اول این بود که مالک بدل هست و ضامن مالک عین. پس بنابراین آقای ضامن بعد از آنی که بدل را داد به مالک عین مضمونه می شود. وجه این قولم گذشت. قول دوم این که مالک نسبت به بدل مالک است، اما ضامن نسبت به مبدل که عین متعذره باشد مالک نیست. قول سوم این است که همون گونه که ضامن مالک عین نیست، مالک نیز مالک بدل نمی شود، فقط حق تصرف دارد، الا اینکه در تصرفات متوقفه علی ملک چاره‌ای نداریم جز اینکه به مالکیت آرمائیه قبل تصرف قائل بشه. قول اول و دوم وجهش بیان شد، و اما قول سوم. فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه درباره این وجه سوم دارن، قول سوم دارن که نه مالک بدل می شود و نه ضامن مالک عین متعذره می شود. خب این که ضامن مالک عین نیست تا اندازه روشن است. جهتش این است که خب اون چرا که ضامن می پردازد اگر غرامت باشد، که پر واضح است که در این صورت وجهی نداره که بخواد مالک عین بشود. تازه اگرم بدل باشد، به صرف این که اون چرا که او میپردازد بدل است، این بدل معناش معامله نیست که به اصطلاح حتما برود جای مبدل و مبدل بیاد جای بدل. اطلاق بدل یک مقداری جنبه مسامحه عرفی دارد، از نظر عرف گفته میشود بدل هست، ولی اون معنای دقیقی که مبدل بیاد جای بدل بنشیند، این معنا رو ما نمیگیم. و دیروز بحثی هم عرض کردیم به مجرد تعذر عین از وصول به مالک، معناش خروج از ملک او نیست، معناش خروج از ملک او نیست. بنابراین میتونه مثلا او رو هبه کنن، عیبی نداره. حالا در هبه قبض شرطه یا نه اون بحث دیگری، ولی اصل هبه کردن به این فرد که به هر حال در مقابل او باشد، این هیچ اشکالی ندارد. یا وقف کند مثلا، صرف تعذر وصول موجب خروج از ملکیت نمیشه، سبب میخواد خروج از ملک، یا سبب قهری یا سبب اختیاری باید داشته باشد تا از ملک شخص خارج، اگه سبب نداشته باشد که نمیشه بخواهید بشاد از ملک. پس نسبت به بدل چندان بحثی نسبت به بدل چندان مبدل چندان بحثی نیست. اما عمده اینه که چرا بدل ملک آقای مالک نشود؟ چیزی را که آقای ضامن اعطا می کند به مالک به عنوان بدل عین متعذرة الوصول، چرا ملک آقای مالک نشود؟ با اینکه به هر حال آقای مالک الان سلطنتی بر مال خودش ندارد، و این آقا هم واسطه شد و سبب شد که این سلطه اون مالک بر مالش از بین برود، پس باید به هر حال چیزی را تملیک به او بکند تا او مسلط باشد. این ظاهرا به نظر ابتداعا این چیزی نمی‌رسد، ولیکن شیخ رضوان الله علیه سر این مطلب که چرا بدل ملک آقای مالک نمی‌شود را چنین می‌فرمایند. ما باید دقت کنیم پس از آنی که بین مالک و عین او فاصله شد و و این آقای زامن حائل شد بین مالک و ملک او به واسطه تعذر، چه چیزی از بین رفت؟ آیا مال او از بین رفت؟ خلاف فرض بحث ماست. بحث ما در اینه که مال از بین نرفته، صحبت از تلف عین نیست، صحبت از تعذر وصول است. این کاری کرده که دیگه دسترسی ندارد مالک به عین خودش. خب مال که از بین نرفته و ملکیت هم متوقف نیست بر سلطه بر مال. انسان ممکن است یک ظالمی بیاد مال انسان را ظلمن قصد بکند و بعد در نتیجه این آقا دسترسی به مالش نداشته باشد، ولی در این حال از ملکیت او خارج نمی شود. و این که الان زمین این آقا را به زور گرفتن، این حق ورود هم نداره، در واقع نمیگذارن وارد زمون زمین بشه، ولی زمین از ملک این آقا خارج نمی شود. اون چه که فوت شده است ملکیت نیست، بلکه سلطنت بر استفاده از مال از بین رفته. ماشین برده بوده است، این آقا حائل شده، دیگه استفاده از ماشین، سوار شدن ماشین است، اجاره دادن به غیر هست، فروختن ماشین است، هبه کردن ماشین و امثال، هیچ کدوم از این تصرفات از این آقا صادر نمی شود. یا مثلا فرض کنید زمین بوده، انتفاع از زمین این است که زراعت کند، یا اینکه مثلا فرض کن مسکنی بسازد در اون زمین، یا این کن زمین رو بفروشد و امثال ذلک. خب در اینجا این انتفاعات از این آقا سلب شده است. پس چیزی که به واسطه این فرد حائل از بین رفته است، سلطنت بر انتفاعات است. پس بنابراین همونی که از بین رفته باید جبران بشود، زائد بر او لازم نیست. واجب این است که باید تدارک کند سلطنت بر انتفاعات را. که چطور؟ تدارکش به این است که یک سلطنتی جایگزین اون سلطنت بشود که موازی او باشد و این به اداء ما یماثل العین المتعذره محقق میشود. یه مماثل او را بدن که این حق انتفاع داشته باشد، لازم نیست ملکش بشود. ماشینی بوده، حالا یک ماشینی مماثل اون به این آقا بدن که این از این ماشین استفاده کنه، سوار بشه، اجاره بده به دیگران. خلاص انواع تصرفات حتی متوقفه علل ملک. پس بنابراین سلطنت بر اونچه که پرداخت شده از جانب ضامن به آقای مالک، این بدل از سلطنتی است که آقای مالک نسبت به این قبلا داشت. پس سلطنت بر بدل کفایت می کند در جبران اونچه را که فوت شده از آقای مالک به نسبت به اینک. اونچه که فوت شده بود سلطنت بر این بود، حالا سلطنت بر مثل او پیدا شده است. و سلطنت بر انتفاعات اقتضا ندارد ملکیت از ابتداء امر را. بله بعضی از انتفاعات متوقف بر ملکیت است، او رو ما منکر نیستیم، ولی ابتداعاً اگر سلطنت بر انتفاعات از بین رفت، شما برای جبران او همین مقدار که سلطنت بر انتفاعات برای او ایجاد کنید کافی است و صدق تدارک و جبران مافات می شود. و چون این سلطنت بدل از سلطنت متعذره هست، لذا مبدل ملک ضامن نمی شود. چرا؟ چون سلطنتش از بین رفته و شما بدل اون سلطنت سلطنتی را واگذار به آقای مالک کردی. پس این از ملک آقای مالک خارج نشده است تا بشود ملک آقای ضامن. وجهی هم برای خروج اون این از ملک آقای مالک نداریم. بله اینجوری اگر باشد باید بگیم هر کسی که مال او رو غاصبی یا غیر غاصبی بگیرد و متعذر الوصول بشود، به یکی از اسباب خروج ملک از ملکیت شخص تعذر وصول باشد. هیچ کس هم چه حرفی را نزد از تعذر وصول از اسباب خروج مال از ملکیت شخص نخواهد بود. مرحوم محقق اصفهانی پس بنابر مسلک شیخ انصاری رضوان الله علیه در فرض سوم که همین رو هم اختیار میکنن، میفرمان آقای زامن مالک مبدل نیست، چون مبدل از ملک مالک خارج نشده است، فقط سلطنتش از بین رفته و جبران مافات به مقدار مافات باید بشود. اگر ملکیت از بین میرفت، خب باید حالا جبران کند به اینکه ملکی بپردازد. اگر سلطنت بر انتفاعات از بین رفت، باید الان جبران سلطنت بر انتفاعات بکند و لاغیر. بیش از این دیگه چیزی لازم نیست در اینجا. خب شیخ انصاری همین مقدار. پس بنابراین نه بدل ملک مالک می شود، نه مبدل ملک زامن می شود. فقط تنها چیزی که در اینجا هست این است که انتفاع مالک بر عین متعذر بود، بر مبدل متعذر شد، حالا انتفاعات آقای مالک بر بدل ثابت می شود. تا زمانی که تصرف متوقف علی الملک از اون نخواد صادر بشود، وجهی برای مالک شدن ما نداریم. بله در تصرف متوقف علی الملک قائل میشه جمعا بین الادله، همون حرفی رو که در باب معاتات گفته میشد. بنابر مسلک شیخ صاحب کفایی مطلب فرق میکنن. ایشان این چنین ادعا میکنن، یعنی سلطنت رو به یک معنای دیگری معنا میکنن. میفرمایند سلطنت در حقیقت از احکام یا تکلیفیه یا وضعیه ملک است. یعنی وقتی چیزی ملک انسان است، سلطنت به تبع ملکیت میاد. پس سلطنت عبارت است از جواز انتفاع، نه نفس انتفاع، جواز الانتفاع. حالا یا جواز به عنوان حکم تکلیفی یا جواز به عنوان حکم وضعی، یعنی صحت تصرف. پس جواز و تصرف عبارتان اخرای از سلطنت است از نظر صاحب کفایه. بنابراین اگر حکم تکلیفی شد یا حکم وضعی شد، معنا ندارد چیزی جایگزین حکم تکلیفی یا وضعی بشود. اگر سلطنت به معنای حکم تکلیفی یا وضعی باشد، قیام حکم تکلیفی، مقام حکم تکلیفی آخر یا قیام حکم وضعی به عنوان نفوذ و صحت، مقام حکم وضعی آخر غیر معقول است. بنابراین همون جوری که در خارج در تکوینیات هیچ عینی مقام عین دیگر را نمیگیرد از اعیان خارجیه و هیچ عینی مقام عین دیگر را در حکم شرعی که مترتب بر او بشود جایگزین او نمیشود، در ما نحنفی هم گفتن این حرف که سلطنت بر بدل به جای سلطنت بر مبدل باشد، قیام سلطنت بر بدل مقام سلطنت بر مبدل، در حقیقت به معنای قیام حکم تکلیفی مقام حکم تکلیفی آخر است که غیر معقول است، قیام حکم وضعی مقام حکم وضعی آخر که غیر معقول است، یا قیام عین خارجی مقام عین خارجی آخر که غیر معقول است. اینو صاحب کفایه میفرمایند. و اباحه تصرف در محل بحث ما در بحث بدل هیلوله، این اباحه اباحه مالکیه نیست، فرق است بین اباحه مالکیه و اباحه شرعیه. در اباحه مالکیه که امر تسببی انشائی مالک است و اباحه هم چون امریست اعتباری، للمالکه ان یعتبر بدلیت شیئی را از شیئی دیگر و اباحه شیئی را عوضن و بدلن ان شیئن آخر. این را میتوانیم در صورتی که اباحه مالکیه بدانیم ادعا کنیم، ولی اباحه محض شرعیه که در مانحنفی جواز تصرف مالک در اونچرا که یبذل و از ناحیه آقای زامن و حائل، این جواز تصرف از ناحیه شارع آمده است، نه اینکه آقای زامن به ما انه مالکون برای او اباحه کرده باشد تصرف را، مثل آریه نیست که مالک خودش اباحه تصرف می کند برای کسی که مستعیر هست. اون چرا که معیر به مستعیر می دهد اباحه تصرف است، اما اباحتون مالکیه. ولی این جواز تصرف در بدل به حکم شارع است، کمان که الزام به دفع بدل هم از ناحیه کیست؟ از ناحیه شارع. شارع است که آقای زامن را ملزم به پرداخت بدل من المثل علی القیمه می فرماید. پس جواز تصرف در بدل برای آقای مالک از ناحیه شارع آمده است، لذا اسمش میذارن اباحتون شرعیتون محضه، یعنی اباحه است که شارع بیان فرموده. در باب اباحه شرعیه همونجوری که بیان شد، حکم تکلیفی یا حکم وضعی معقول نیست که به جای حکم تکلیفی دیگر یا حکم وضعی دیگر بنشیند. این بیان صاحب کفایی است. البته ایشان سلطنت را و قدرت بر تصرف در شیء را اینجور معنا فرموده است که این از توابع و از احکام ملکیت است. بعد خب قهرن با این همین توالی مترتبه بر این قول را هم ملتزم بشود، کما که ملتزم هم شده است. ولی حق در مقام که مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند این است که سلطنت به عنوان حکم تکلیفی و از احکام ملک نیست که اینشان فرمودند، بلکه سلطنت به همون معنای عرفی و لغوی خودش است که عبارت است از قدرت و قاهریت. نهایت این قدرت و قاهریت تارتن عرفی است، تارتن تکوینی است، اخرى عرفی است و ثالثتن شرعی. و در مان حنفی قدرت شرعی منظور، یعنی قدرتی که شارع این قدرت را امضا فرموده باشد در امور اعتباریه. به معنای این از قدرت شرعیه که یعنی منع از تصرف آقای مالک در این بدل ندارد. پس بنابراین از نظر شارع آقای مالک قادر بر تصرف هست. و یا به معنای این است که یعنی اسبابی را شارع نافذ در تصرف دیده است، مثل بیع. شارع میگوید بیع نافذ است در تصرف طرفین در عوضین. یا مثلا فرض کنین هبه نافذ است در تصرف متحد در اون چرا که به او هبه شده است. صلح نافذ است در تصرف متصالحین در اون چرا که به یک دیگر منتقل کردن و هاکذا سایر موارد. پس در حقیقت سلطنت یک معنای اعتباری شرعی است اگر در دایره اعتبارات شرعیه باشد، یا عرفی است اگر در دایره اعتبارات عرف باشد. و در حقیقت ترخیص تکلیفی یا انفاذ وضعی را تصحیح می کند سلطنت، مصحح ترخیص تکلیفی یا انفاذ وضعی که از احکام وضعی است نفوذ و صحت. این مصحح چیزا سلطنت داشته. پس بنابراین می توانیم در این سلطنت به معنای قدرت بر تصرف که امر اعتباری شرعی در محل بحث ما، می توانیم بگیم آقا چیزی به جای اون سلطنت بنشیند که امر اعتباری بود. حالا شارع اعتبار که مثل همونی که در بحث تقاص هم میاد، شخص من باب تقاص اگر مالی را از اون شخص غاصب و ظالمی قصب کرده است و این دسترسی به مالی دارد که می تواند به مقدار اون مال خودش از اون تقاص کند. اینجا یعنی چی؟ اینجا در حقیقت یعنی جایگزین کرده از سلطنت و تصرف نسبت به مال خودش را به جای او چی رو جایگزین کرده؟ تصرف در همون مقدار از مال این قاصر. تنها اشکالی که در اینجا هست اینه که مقتضای پس بنابراین علی هذا وجه این که هیچی از عوضین ملک طرفین نشود روشن شد، چون قول سوم این بود که هیچی که از عوضین ملک طرفین نمی شود بلکه در ملک مالک قبلی باقی است. پس مالک عین همون مالک اولی است که بین او و مالش فاصله شده است و مالک بدل مالک بدل آقای حائل و زامن است، الا این که در بدل سلطنت پیدا می کند مالک عین به لحاظ این که سلطنت او از بین رفته است. پس سلطنت بر بدل بدلن عن سلطنت به نسبت علل عین برای آقای مالک ثابت می شود و لازمه سلطنت بر بدل مالکیت به نسبت علل بدل نیست، کما اینکه لازمه فاصله شدن بین عین و مالک اون عین خروج عین از ملک مالک و دخول عین به لحاظ پرداخت بدل در ملک زامن نیست. این خلاصه اون چیزی است که تا اینجا گفته شد. اشکالی که این وجه دارد اینه که اگر شخص حائل شد بین شخص و مال عین از اعیان او و مالی از اموال او به مقتضای ادله زمان در بدل هیلوله بر فرض تسلیم، به مقتضای ادله زمان چی بر عهده او میاد؟ اون عین با تمام حیثیات و جهاتی که دارد و شؤونی که قائم به عین است همه اینا بر عهده این آقای زامن میاد. در تلف هم همینجوره، حالا ما در بحث تلف نیست، تعذر عینه. خب این عینی را که این آقا واسطه شده است و سبب شده بین او و بین مالکش فاصله بشود، این عین بر عهده اوست. علل ید ما اخذت، ما اخذت شیء را مع جمیع حیثیاتها و شؤونها، و این عبارت است از هم حیثیت مالیت، ما به طور کلی بخوایم تقسیم کنیم، یک حیثیت مالیت دارد یک حیثیت ملکیت دارد. درسته این دوتا حیثیت با هم متفاوتن، ولی هر دوش بر عهده این آقای زامن میاد، نه که خصوص حیثیت مالیت بر عهده او بیاد ولی حیثیت ملکیت بر عهده او نیاد. خروج از عهده این معجنی حیثیتها و شؤوناتها خروجش به هیچ به چیست؟ به این که مماثل او اگر از مثلیات است را بپردازد، چیزی که در جمیع شؤون و حیثیات قائمه به عین با او چی مماثلت داشته باشد، از جمله مماثلت در ملکیت است. پس مادامی که بدل را تملیک به آقای مالک نکند، همه حیثیاتی را که بر عهده او آمده بود را رعایت نکرده، فقط جنبه مالیت را به او برگردانده است، اونم سلطنت بر مالیت، ولی جنبه ملکیت را ادا نکرده است. و حالی که علل یده ما اخذت حتی تعدی، شما همه جهات را باید برگردانید. یکی از جهاتی که لازم و رد است جهت ملکیت هست. پس سلطنت اعتباریهی که برای مالک است به نسبه به کارهایی را که شخص مالک نسبت به عینش انجام میدهد، این سلطنت اعتباریه اگر از بین رفت به واسطه هیلولت، باید بدلی هم به جای او بنشیند که این سلطنت ملکیت را هم برای مالک ایجاد کند. و در حقیقت قدرت در این ابواب هم قدرت بر عین که نیست، قدرت بر افعال صادره از مالک هست. ولی کسی که مالک یک زمین هست در زمین چه تصرف تکوینی دارد؟ قدرت بر افعالی دارد که در اون زمین انجام بده، یکیش مثلا بی انجام بدهد، وقف کند، صلح کند، یا مثلا احداث بنا در اونجا کند، همه اینا برمیگردد به فعل خود مکلف، یا فعل اعتباری یا فعل خارجی. پس بنابراین تدارک عین مع جمیع حیثیاتها و شؤوناتها محقق نمی شود الا به این که بدل علاوه بر این که مالیتش در قدرت مالک قرار میگیرد، ملکیت او هم برای او ثابت بشود. اشکالی هست در اینجا به عنوان اشکال نقضی، این اشکال رو جواب انشاءالله فردا صلی الله علیه و محمد.